برنامه سلامت خانواده در مناطق شهری در حقیقت تحت پوشش در حال حاضر دارد، در اونجا این برنامه پیاده بشود. و این برنامه سلامت خانواده یکی از زیرساختای اصلیش همون پرونده الکترونیک است که فرمودین. در دل این برنامه اگر پرونده سلامت الکترونیک برای همه برقرار باشد، اون وقت این برنامه هم قرار ادغام بشود و سالهای بعد انشاءالله با گسترش برنامه سلامت خانواده این برنامه ادغام هم به کل کشور گسترش پیدا خواهد کرد. برنامه پزشک خانواده روستایی که از سالیان سال برقرار هست و الان در اجرا میشه و این برنامه در اونها هم ادغام خواهد شد. بنابراین نکته از نظر اجرایی مد نظر وزارت خونه بوده و این تدبیری که دوستان اندیشیدن در داخلش در نظر گرفته.
بله اجازه بدید. بله آیتون، من عذر میخوام که میان کلام شما صحبت کردم. ادامه گفتگو رو اجازه بدید واگذار کنیم بعد از شنیدن پرسش تلفنی شنونده عزیزی و پاسخی که شما خواهید داد. در ادامه بیشتر با شما صحبت میکنم درباره برنامه های اجرایی و سیاست های اجرایی فعلی، به خصوص غنی سازی، هم ببینیم که شرایطش چگونه است. اجازه بدید که این تلفن رو با هم بشنویم.
چند سالی بود که برخی از سازمان ها توزیع رایگان ویتامین دی و کلسیوم رو برای پرسنلشون داشتند که الان متاسفانه قطع شده و سوال من اینه که چرا یه همچین طرح خوبی با توجه به اینکه خب ما با افزایش کمبود ویتامین دی ایرانیان مواجه هستیم، چرا این طرح متوقف شد و حتی بهتر بود که برای کلیه سازمان ها تسری پیدا کنه و در کل ایران؟ لطفا بفرمایید علت جلوگیری از توزیع رایگان ویتامین دی چه چیزی بوده؟ با تشکر.
اصولا آقای دکتر اسماعیل زاده، وزارت بهداشت نقشی در مکملیاری که سازمان ها برای خودشون برنامه ریزی میکنن داره یا اینها خودشون مستقل عمل میکنن؟
بله، سازمان های دیگری هم که تصمیم میگیرن مکمل ویتامین دی توزیع بکنن بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت اقدام میکنن. یعنی همون دستورالعمل ما رو در سازمان های خودشون پیاده میکنن. به عنوان مثال سازمان فراجا یا نیروی انتظامی در حال حاضر هم این برنامه رو به صورت روتین دارد و 23 هر ماه در نیروهای انتظامی مکمل ویتامین دی به صورت رایگان در بین دوستان نیروی انتظامی داره توزیع میشه. برخی از سازمان ها متناسب با بودجه بندی که دارن و تصمیم مدیر کل بهداشت درمان اون سازمان برای این کار رو انجام میدن و ما هم ممنونشون هستیم. سازمان هایی هم که انجام نمیدن در حقیقت، اونها به دلیل کمبود اعتباراتی که عمدتاً دارن و این قسمت رو جز وظایف خودشون نمیدونن، این کار رو انجام نمیدن. به علاوه وزارت بهداشت خیلی هم استقبال میکنه که اگر برنامه های وزارت بهداشت از سازمان ها پیاده بشه ما خیلی هم ممنونشون هستیم و استقبال هم میکنیم. اما یادمون باشد مکمل ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربیه و در دوزهای بالا میتونه مسمومیت زا باشد. یعنی اینجور نیست که سر خود در سازمان ها توزیع بکنن. هر سازمانی هم که توزیع میکند، ما در این حال که از این همکاری خیلی استقبال میکنیم، خواهشمون این است که دستورالعمل‌های وزارت خونه رو پیاده بکنه و سر خود در این زمینه تصمیم گیری نشود. چون الان مکمل ها یک اتفاقی که احتمالا در قسمت قبلی صحبت های همکارانم هم بوده، در مورد ویتامین دی که قوامار قبلی ما نشان از شروع 60-70 درصدی میداد، آخرین آماری که در طی هفته قبل در سمینار استوکراز ارائه شد نشون دادم بر اساس مطالعه ملی استوکراز الان شروع یه مقدار کمتر شده، عددی بین 45-50 درصد. یعنی نسبت به قبل به نظر میاد شروع کمبود ویتامین دی بر اساس آماری که دوستان مرکز مدیریت بیماری غیر واگیر ارائه کردن یه مقدار شروع پایین‌تر اومده. دلیل اصلیش هم به خاطر احتمالاً مصرف مکمل های تغذیه در طی دوران کرونا بوده باشد. بنابراین باید یه مقدار احتیاط بکنیم.
این آمار 45-50 درصدی رو مرکز مدیریت مراقبت از بیماری ها در تمام سنین دادن؟ این رو
در گروه سنی سالمندان که ما اونجا هم کمبود ویتامین دی مون شایع،
بله،
هم در حقیقت استوپروز مون یه مقدار شایع هست.
بله.
در گروه سنی آماری که گفتم به نظر میاد 10-15 درصد نسبت به سالیان قبل کمتر شده که حالا ما دنبال پایش ملی وضعیت تغذیه با ارزیابی بیمارکارهای مختلف در طی سال بعد هستیم. منظورم این بود که اگر واقعا سازمانی میخواد ارائه بدهد، حتما برنامه‌های وزارتخانه رو پیاده بکند و سر خود در این زمینه تصمیم‌گیری اتفاق نیفتن.
بله بسیار عالی. آقای دکتر بفرمایید که در مورد غنی سازی به چه ترتیبه؟ الان خبرها رو که تو سالهای متوالی ما پیگیری میکنیم، میخوام ببینیم که در نهایت الان اصلا دستورالعملی وزارتخونه داشته برای اینکه کارخانه های تولید آرد و فراوری آرد ویتامین دی رو اضافه بکنن به آرد، یا این که نه ما الان هنوز سیاست خاصی رو نداریم کشوری؟
همینطور که شما فرمودین، برنامه مکملیاری برای مقابله با کمبود ریزم غذی ها از طرف سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک برنامه کوتاه مدت برای مقابله با این کمبود ها پیشنهاد شده و پیشنهاد شده که اگر کشورها به دنبال یک برنامه دائمی هستن، برن دنبال برنامه های غنی سازی مواد غذایی با ریزم غذی ها. در مورد ویتامین دی هم وزارت بهداشت این سیاست را از سالیان قبل داشته، کارهای علمی مربوط به این انجام شده، اما هنوز پایلوت نشده که بتونیم اون رو در کل کشور تامین بدیم. کرگل یا ناقلی که برای ویتامین دی در این زمینه پس از جستجوهای متعدد و بحث‌های علمی متعدد انتخاب شده آرد هست و ما الان داریم با همکاران و سازمان غذا و دارو در زمینه اینکه این برنامه به صورت پایلوت در دو تا استان کشور انجام بشه و تا نتیجه اون در بیاد بر اساس اون اشکالات و ضعفاش رفع بشه و بعد بتونیم به کل کشور تامین بدیم. الان در این مرحله است. بنابراین فعلا دستورالعملی برای کارخانه‌های آر در زمینه اضافه کردن ویتامین دی ابلاغ نشده. در زمینه روغن و لبنیات به صورت اختیاری صنعت میتواند غنی سازی انجام بدهد، اجباری در داستان وجود ندارد. در مورد غنی سازی آرد هم ما منتظر این هستیم که انشاءالله دوستان غذا و دارو بتونن این رو کمیته کشوری غنی سازی تشکیل بدن تا اونجا مصوبه بگیرد، به صورت پایلوت اول اجرایی بشه، بعد بریم سراغ گسترش کشوری.
یعنی اگر که بخواد در مورد آر تصمیم گیری بشه، سازمان غذا و دارو باید تصمیم بگیره؟
کمیته ملی غنی سازی متولیش سازمان غذا و دارو هست. ارگان‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی وزارتخانه به عنوان یک از اعضا هست که کانسرت‌ها و نگرانی‌های علمی خودشون رو عنوان می‌کنه و تصمیم گیری اصلی در حقیقت دوستان غذا و دارو به عنوان کمیته ملی هست.
چون من مرور که می‌کردم خبرها رو، سال 97 اعلانی داشت دفتر بهبود تغذیه جامعه که اولین بار غنی‌سازی آرد با ویتامین دی در خراسان جنوبی آغاز شد که شرایط پایلوت داشته. ظاهرا هیچ نتیجه ای از اون پایلوت های قبلی هست آقای دکتر؟
اینی که فرمودین دقیقا همین صحبتی هست که بنده عرض کردم. کار علمیش انجام شد، یک ارزیابی اولی انجام شده در استان خراسان جنوبی و بیرجند که وضعیت ویتامین دی افراد دنجا ارزیابی کردن، متعاقب اون قرار بوده مداخله انجام بشه، اما اون مداخله انجام نشده و دوستان برای شروع این برنامه در ابتدای مطالعه ارزیابی اولیه انجام داده و همونجا متوقف شد.
بله. خب باید دکتر، الان توی دبیرستان به شکل عمومی ما توضیح مکمل داریم؟ سال جاری اصلا در جریان هستید؟ سال تحصیلی فعلی دو دقیقه فرصت داریم.
در مدارس ما مکمل های آهن و ویتامینی برای گروه های سنی مختلف و جنس های مختلف در حال حاضر در کل کشور داره اجرا میشه و ما از دانشگاه ها مرتب در حقیقت این رو میخوایم که این برنامه مکملیاری با قدرت و قوت پیش ببرن. این در حال حاضر اجرایی هست و در انجام است.
بله. و اگه قرار باشه ارزیابی ملی صورت بگیره، باید سطح سرومی سنجیده بشه آقای دکتر؟
تمام به ویتامینی دی. بله، سطح سرومی یک مارکری هست در خون که اون رو اندازه گیری میکنن.
بله. و معمولا همین مطالعاتو خود وزارت بهداشت انجام میده؟
مطالعات رو وزارتخونه کار اجراییش انجام به کار علمیش و دانشگاه های علوم پزشکی و انستیتوت تحقیقات تغذیه انجام ده. ما الان پایش ملی وضعیت تغذیه هم که انشالله قرار سال بعد انجام بدیم سپردیم به یک تیم 45 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی که این رو برای ما طراحی بکنه و آن چیزی که ما میخواهیم رو در قالب اون پایش برای ما انجام بده.
و تو اون پایش هم درشت مغذی هم ریزم مغذی سنجیده میشه؟
دقیقاً تو اون پایشی که مد نظر ما هست هم قرار امنیت غذایی سنجیده بشه، بعد سواد تغذیه، وضعیت تغذیه با ارزیابی مصرف، بیومارکرها و همینطور شاخص‌های تنسنجی، به علاوه در حقیقت در کنار همه اینها وضعیت ریزم مغذی هم در دلش خواهد.
خب ما ثبت بکنیم ببینیم که این پایش ملی به خصوص با شرایط تورمی فعلی که خب تعدادی از اقلام غذایی ممکن از سفره مردم حذف شده باشه، شرایط چگونه هست، میتونه بسیار مطالعه با ارزشی باشه برای تصمیم گیری که در آینده بخش حاکمیتی کشور خواهد داشت. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اسماعیل‌زاده بزرگوار، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار شما روز
بخیر. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنین که تا این لحظه ما گوش کردید، به خاطر داشته باشید که اندازه مصرف داره هر روز مغذی، و اگر مکملی رو دارید مصرف میکنید حتما با فرد مجربی مثل یک فردی که دانش آموخته رشته تغذیه هست یا پزشک عمومی مراقب سلامت در ارتباط باشید. خدای نکرده چرا مسمومیت ناشی از مصرف بیش از اندازه نشید، که خب به هر حال از اونور بوم هم نیفتیم. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید و به ما گوش کردید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
خرید اقساطی دارم. میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500,000,000،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش برد و بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون زامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
مهم نیست چند سالمونه و کجا زندگی میکنیم، مهمترین آرزومون سلامتی کسایی که دوستشون داریم. با داروهای گیاهی باریک سلامتی رو هدیه بده. از دل طبیعت، بر مدار دانش.
اطلاعی مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، خدافند غیر عامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، بروز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی. سوم، لقایت 10 آبان ماه در سراسر ایران اسلامی برگزار می گردد. آیین ملی نکوداشت پدافند غیر عامل با شعار ایران پایدار به وسعت ایمان به بلندای امید. ستاد ملی نکوداشت پدافند غیر عامل.
خیلی خوبه به آنچه که میخوریم حتما دقت بکنیم، چون سلامت وجود ما بستگی داره به آن چیزی که مصرف میکنیم به عنوان غذا. غذا سلامت زندگی. شنونده این برنامه باشید و انشاءالله زندگی سالمی داشته باشید.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
به نام ایزد منان، خداوند بخشنده و مهربان. سلام. با یکی دیگه از برنامه های غذا سلامت زندگی همراه شما هستیم. برنامه‌ای که به موضوعات علوم تغذیه و صنایع غذایی می‌پردازه و شما این برنامه را از رادیو سلامت می‌شنوید. ۳۱۰۲ راه ارتباطی پیامکی ما با شما هموطنان عزیز. در برنامه امروز به بررسی رژیم غذایی گیاهخواری می‌پردازیم با حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر نوروزی سلام عرض میکنم خدمتتون. به برنامه غذا سلامت زندگی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت سرکار عالی و شنوندگان از رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این برنامه حضور پیدا کردید. خب در رابطه با بررسی رژیم غذایی گیاهخواری در این برنامه صحبت میکنیم. به عنوان مقدمه پیرامون رژیم گیاهخواری و ویژگی های اون توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
خب من قبلش اصلا در رابطه با ویژگی های رژیم غذایی انسان صحبت بکنم و بعدم وارد رژیم گیاهخواری میشم. به طور کلی انسان یک موجود امنیوار، یا که این میشه لغت به اصطلاح پزشکیش، یا همه چیز خاره. بله. یعنی انسان موجودی هستش که دستگاه گوارش و سیستم سوخت و سازی ما طوری هستش که ما هم به غذاها با منشأ حیوانی بعد مصرف بکنیم و هم غذاها با منشأ گیاهی، و تقریبا میشه گفتش که حذف هر کدوم از اینا، چی حذف کلن غذاهای گیاهی یا کلن حذف غذاهای با منشأ حیوانی، این میتونه برای بدن ما مضر باشه. پس بنابراین این یک واقعیتی هستش که بدن انسان ما نیاز داریم که از تمام غذاها استفاده بکنیم. شاید ما یک موجود یا دو موجود دیگه در جهان هستی وجود داشته باشه که مثل انسان هر دو تا غذا رو میخوره. ما موجودات یا گیاهخوار هستن درست. یا موجودات گوشتخوار هستن. اما به هر حال ما یک رژیمی داریم به نام رژیم گیاهخواری. این رژیم گیاهخواری یک رژیمی هستش که میشه گفتش که ریشه در تاریخ بشر داره. دلایل زیادی افراد در دنیا اینها گیاهخوار هستند. یک سری دلایل گیاهخواری به خاطر مسائل مذهبی هستش. ما میبینیم که در جاهایی مثل کشور هندوستان، هندوها، بعضی از این فرقه های هندو، اینها گیاهخوار هستند. اصلا جزء آداب مذهبیشون گیاهخواری هستش و اینها هیچ ماده منشأ حیوانی استفاده نمی کنن. یک سری گیاهخوار هم هستن که بالاخره به خاطر مسائل اخلاقی و به اصطلاح مسائل اتیکال هستش که به هر حال میگن که ما اینکه حالا یک موجودی رو ما پرورش بدیم که بعدا بخوایم از این تغذیه بکنیم،
حمایت از حیوانات،
بله، و این مسائل رو اینها در نظر میگیرن. کشورهای غربی اینها تعدادشون هم نسبتاً قابل توجه هستش. یک سری هم ما الان جدیداً زیاد شده این تعداد افرادی هستن که برای به اصطلاح حفظ زمین، یعنی پلانت سیو یا حفظ زمین یا کاهش آلودگی ها، کاهش تولید دیوکسید کربن، اینها میگن گیاهخواری رژیم مناسبی هستش. خب اینها میگن که مثلا به فرض ما یک کیلو شیر مثلا انسان بناست که استفاده بکنه مثلا در مدت مثلا یک هفته، این انقدر باعث تولید دیوکسید کربن میشه، ما اگه این رو مثلا جایگزین کنیم با غذاهای گیاهی این تولید دیوکسید کربن و در نهایت آلودگی هوا کمتر خواهد شد. یک سری دیگه هم گیاهخوارا هستن که به خاطر مسئله سلامتیه فکر میکنن که با رژیم گیاهخواری به هر حال ضریب سلامت اونها بالاتر میره و رژیم گیاهخواری یک رژیم سالمی هستش. و قطعا موارد دیگه ای هم ما داریم، اما اینها قسمت های عمده رژیم افرادی هستن که رژیم گیاهخواری دارن. حالا در دنیا، حالا به غیر از مسئله مربوط به هندوها رو ما بذاریم کنار که تعداد زیادی از ما افراد هندو، یک چیزی حدود 40% افراد هندو اینها گیاهخوار هستن، در مثلا ما بیشترین تعداد افراد گیاهخوار در کشور هندوستانه، یک چیزی هولوهوش نزدیک 15% جمعیت هندوستان که یک چیزی هولوهوش میشه نزدیک 80 میلیون نفر اینها گیاهخوار هستن. در کشورهای غربی تقریبا شویه گیاهخواری یک چیزی حدود 6-7% کل جمعیت بزرگسال تخمین زده شده که خب عدد نسبتاً زیادی هستش. حالا در کشور ما و حالا بگیم در منطقه خاورمیانه به هر حال به خاطر مسائل فرهنگی و حالا فرهنگ غذایی، فرهنگ اجتماعی، شیوع گیاهخواری نسبتاً کم هستش، کمتر از 1% تخمین زده میشه. حالا برمیگردیم که اصلا رژیم گیاهخواری چیه. رژیم گیاهخواری انواع مختلف داره، یعنی ما وقتی که در رابطه با رژیم گیاهخواری صحبت میکنیم یک طیفی رو در نظر میگیریم. این رژیم گیاهخواری میتونه از رژیم خام گیاهخواری مطلق باشه،
یعنی سبزیجات
که فقط سبزیجات میخورن و فقط میوه‌جات استفاده میکنن. شدیدترین نوعش اینه که اینا حتی غذا رو هم نمیپزن، سبزیجات رو به صورت خام، میوه‌جات رو به صورت خام مصرف میکنن. که یه مقدار از این حالا میایم بالاتر، رژیم های گیاهخواری مطلق میشه. پس این رژیم خام گیاهخواری مطلق که میشه تقریبا اون شدیدترین نوع گیاهخواری، بعدن میاد رژیم های گیاهخواری مطلق میشه، همون چیزی که اصطلاحا ما میگیم ویگان دایت، یا حالا ما تو فارسی معمولا وگان دایت معمولا
مردم میگن. در رابطه با همین تفاوتش با رژیم گیاهخواری بدونم،
ببین این دیگه این دوتا شدیدتره، بعد ما میایم اضافه میشه، ما به اصطلاح رژیم های میگیم که اوو ویجیتریان داریم، یعنی اینها گیاهخوارانی هستن که هیچ ماده گوشت مرغ، گوشت قرمز، گوشت ماهی اینها رو استفاده نمیکنن، اما تخم مرغ استفاده میکنن. اینها یک سری دیگه از گیاهخواران هستن که اصلا ما میگیم لاکتو ویجیتریان هستن. لاکتو ویجیتریان اینها گیاهخوارانی هستن که تخم مرغ و گوشت سفید و قرمز و اینا رو استفاده نمیکنن، اما لبنیات در رژیم غذاییشون هستش. یک سری دیگه گیاهخوارانی هستن که اصطلاحا به اینا میگن مارین ویجیتریان، یعنی اینها ویجیتریان هایی هستن که گوشت قرمز و سفید استفاده میکنن، فقط ترکیبات دریایی استفاده میکنن، میگو، ماهی و اینجور چیزها رو استفاده میکنن. که به هر حال این نوع رژیم های گیاهخواری رژیم های منطقی تریه. واقعیتش اینه ما اگه اینو من خدمتون عرض بکنم، تقریبا برای ما حذف تمام مواد غذایی حیوانی برای بدن ما خوب نیستش، برای بدن ما کمبودهای زیادی رو میاره، کمبود آهن، کمبود ویتامین B12، کمبود پروتئین. اما وقتی که ما میایم حتی بخوایم رژیم گیاهخواری داشته باشیم، اما همین روزی یه دونه یا دو تا تخم مرغ رو استفاده بکنیم، این کلی عوارض رژیم گیاهخواری مطلق رو کم میکنه.
آقای دکتر، خیلی ها فکر میکنن که گیاهخواری یک رژیم سالمتریه و برای بدنشون مفیدتره. میشه گفت که رژیم گیاهخواری فایده های زیادی برای بدن داره یا اینکه از رژیم های دیگه سالمتره؟
من واقعیت رو بخوام خدمت شما بگم، شاید برای خیلی خوشایند نباشه. واقعش این که رژیم گیاهخواری مطلق، مخصوصا رژیم ویگان یا وگان، رژیم غذایی مناسب و سالم برای بدن ما نیستش. حالا من این رو بر چه اساسی میگم؟ من این رو بر اساس نظر شخصی نیستش، این بر اساس شواهد پژوهشی و مقالات پژوهشی و پژوهش‌های بزرگی در دنیا در این زمینه انجام شده. این انجام شده. من شاید خودم حدود نزدیک 20 سال پیش، بیشتر 22 سال پیش، یعنی سال 2001 برای تخصص در کشور انگلستان مشغول به تحصیل بودم. پایان‌نامه تخصص من اتفاقا در زمینه اثر رژیم‌های ویگان یا این گیاهخواری مطلق بر روی سلامت قلب و عروقی بودش. یک جمعیت زیادی اونجا از این جمعیت ویگانا رو دانشگاه میمدن، دانشگاه لندن، و ما بر روی اینها یک سری مارکرها یا عواملی که سلامت قلب و عروق رو نشون میده با یک دستگاه بسیار پیشرفته‌ای به نام اسفیگموکور یا پارس وی ولاسیتی رو شون اندازه میگرفتیم که دستگاه بسیار پیشرفته‌ای بودش. و ما تو این مطالعه که این مطالعه منتشرم شد، در کنگره‌های بین‌المللی هم ارائه شد نتایجش، دیدیم که رژیم گیاهخواری مطلق هیچ اثر مثبتی بر روی سلامت قلب و عروقی نسبت به رژیم گیاهخواری افرادی که رژیم عادی همه چیزخوار دارن نداره. البته اینجا باید اینو در نظر داشته باشیم، من پرخوری رو جدا میکنم، یعنی من یک رژیم گیاهخواری رو دارم مقایسه میکنم با یک رژیم عادی که از لحاظ میزان کالری، از لحاظ پرخوری یکی باشن اینا. و مطالعات دیگه هم انجام شده. ما یک مطالعه دیگه در اروپا انجام شده به نام مطالعه اپیک، European Prospective Investigation of Cancer، یک مطالعه تقریباً 15 ساله. و این مطالعه در 5 کشور اروپایی اومدن، طبعاً در مدت 15 سال افرادی رو که کانسر یا سرطان گرفته بودن، هر نوع سرطانی بوده، تعداد زیادی حدود نزدیک حدود 100,000 نفر جمعیت تحت پوشش بود، همه چیز اینا رو بررسی می‌دارن می‌کردن. یعنی اومدن گفتن خب این مریض کانسر گرفته، الان دریافتای غذاییش چی بوده، وضعش چی بوده، نمی‌دونم شرایط خونه چطور بوده، کارش چطور، یعنی همه شرایط روحی، همه چیز اینا رو اندازه گرفتن و خب بسیار نتایج خیلی درخشانی رام داشتش. یکی از قسمت‌هایی که در این مطالعه انجام شد بررسی شیوع سرطان در افراد ویگان بودش. و در این مطالعه، این مطالعه البته من انجام ندادم، من نتایجش رو خوندم، نتایجی که بودش که واقعا رژیم ویگان رژیمی نیست که شیوع سرطان رو هم کمتر بکنه. بنابراین ما نتیجه گیری که داریم میکنیم اینه، رژیم ویگان افراد یا گیاهخواری مطلق واقعا برای سلامت هیچ، یعنی نمیارزه که آدم این سختی رو به خودش بده. اما به عنوان مسائل اخلاقی و مسائل اتیکال و نمیدونم حقوق به هر حال حیوانات و نمیدونم اینجور چیزا، بله شما به هر حال از این دید فلسفی بخواید نگاه بکنید، درسته این کار میتونه خوب باشه، اما از لحاظ سلامتی خیر. واقعا رژیم های ویجیتریان هم همینطور هستن. ما اگه میخواییم سلامتمون بهبود پیدا کنه، خیلی راهکارهای دیگه تغذیه‌ای وجود داره که ما بخواییم اون راهکار رو بریم در مقایسه با رژیم گیاهخواری، ولو گیاهخواری کامل هم نباشه.
بله، متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر نوروزی. ما گفتگو رو همینجا نگه می‌داریم، یک بخش گزارشی داریم بشنویم، به اتفاق هم باز می‌گردیم و در رابطه با موضوع برنامه بیشتر گفتگو می‌کنیم.
به نام خدا. همراهان خوب همیشگی برنامه غذا سلامت زندگی، سلام، وقت شما بخیر باشه. دوستان عزیز شنونده، موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با رژیم گیاهخواری هستش. پیرامون موضوع برنامه امروز در خدمتی از هموطنان عزیزمون هستیم و میخواییم با ایشون گفتگو کنیم. دوست عزیز سلام، وقت شما بخیر، لطفا خودتون هم معرفی کنید.
سلام، وقتتون بخیر، خیلی ممنونم از مصاحبتون، من مسعود برزنی‌پور هستم.
شما تا به حال رژیم گیاهخواری گرفتین؟ با این رژیم آشنایی دارید؟
خدمت رو عرض کنم که خودم نه این رفتی رژیمی نگرفتم، ولی آشنایی دارم. اصولا اشخاصی که بخوان سلامت بمونن از این رژیم استفاده میکنن و سبزیجات مصرف میکنن و به نظر منم خیلی رژیم خوبیه. این کسایی که مثلا بتونن گوشت و مرغ و یه سری گوشت ها رو نخورن، مثلا گوشت قرمز مصرف نکنن و این رژیم رو بگیرن، خیلی برای